رئيس المحدثين ابن بابويه قمي عليه الرحمة در كتاب امالي بسند متصل روایت کرده است که از عصر پنج شنبه تا غروب روز جمعه ملائکه‌ای از طرف رب العالمین که به دست اونها صحیفه هایی از نقره عالم ملکوت، نه این نقره مادی، نقره اون عالم که انشاءالله بعد از مرگ بری و ببینی، و قلم های از نور با این صحیفه و این قلم کار اینها گردیدن در اطراف زمین است و ثبت کردن بزرگترین ذکرهای اهل ایمان است. او چیه؟ صلوات بر محمد آل محمد. اللهم صل على محمد آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
اینکه معلم فیزیک توی دبیرستان پسرونه باشی و بتونی دانش آموزای خودت رو به سمت مسجد و نماز جماعت و هیئت بکشونی هنر بزرگیه. آقای جوادی معلم فیزیک ما علاوه بر اینکه استاد کامل تو رشته خودش بود، معلم کامل اخلاق هم بود. یادم میاد بچه ها اونقدر بهش علاقه داشتن که هر کاری انجام میداد میشد الگوی همه 300 تا دانش آموز دبیرستان. مهمترین ویژگی اخلاقی آقای جوادی به جا آوردن نماز جماعت بود و به جایی رسیده بودیم که موقع اذان ظهر دیگه توی نمازخونه برای 300 تا دانش آموز جا برای به جا آوردن نماز نبود و مدیر و دبیر پرورشی مجبور میشدن نیم ساعت قبل از اذان توی حیاط موکت و فرش پهن کنن تا همه دانش آموزا بتونن توی نماز جماعت شرکت کنن. این همه شوق و علاقه به نماز به خاطر استدلال‌های منطقی و دوستانه ی آقای جوادی تو کلاس فیزیک بود که برای همه ما کلاس معرفتی و اخلاقی و اعتقادی بود. الان بعد از 15 سال که پزشک متخصص شدم به یاد ندارم نمازی ازم قضا شده باشه و همه ی همکاران و مراجع کننده ها میدونن موقع نماز منو توی مسجد میتونن پیدا کنن.
به سوی خدا میرویم.
چاره ای نیست از اینکه باید به سوی خدا برویم.
به سوی خدا میرویم.
اگر به سوی خدا نرفتیم، موانع هم اگر رفت بشود موقتا رفت میشود، دائما رفت نمیشود. باید بدونیم که علاج ما اصلاح نفس است در همه مراحل و از این مستغنی نخواهیم بود و بدون این کار ما تمام نخواهد شد.
وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى.
وأما من خاف مقام ربه
وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى
فإن الجنة
وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النفس عن الهوى
فإن الجنة هي الماوي.
قبول باشه طاعات و عبادات شما شنوندگان همراه برنامه یزدانگاهی به امید دیدار. از رادیو معارف افتخار داریم که در کنار شما هستیم. در این چنین لحظات دقایق همراه میشیم با کارشناس محترم تربیتی برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین ساجدی که ایشون در این برنامه برای ما توضیح میدن که نماز چگونه سطح شناخت و معرفت ما رو بالاتر میبره.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه. ما در مواجهه با نسل نو برای اینکه اونها را به نماز هدایت کنیم، یک گامش اینه که به اونها بفهمانیم که نماز سطح شناختی و معرفت ما رو بالا میبره و برعکس کسی که نماز نمیخونه در سطح پایین شناختی و کودکی باقی میمونه. ممکنه سن ما بالا رفته باشه ولی کودک باشیم. چرا؟ به خاطر اینکه یه سری معارفی را که می توانستیم بفهمیم نفهمیدیم. کسی که فقط نگاهش به امور مادی هست و امور ماورایی را متوجه نیست، اون یک انسان نادان و غافل تلقی میشه، یک انسان جاهله. اگر بخواهد از این جهل عبور کنه، باید رابطه درستی با خدا داشته باشه. نماز کمک میکنه که چشم و گوش ما نسبت به امور ماورایی باز بشه. به همین خاطر قرآن در مورد کسانی که رابطه درستی با خدا ندارن، کار ندارن اصلا به خدا و نماز و ارتباط با او، از تعابیر مثل لایشعرون، لایعلمون، لایبصرون، صمٌ بکمٌ عمی، یعمهون، از این واژه ها یاد میکنه، یعنی کسانی که نمیفهمن، کسانی که دانش ندارن، کسانی که بصیرت ندارن. یعنی در حقیقت انسانی که نماز نمیخونه در یک سطح شناختی کودکانه باقی میمونه. به همین خاطر دچار طغیان و سرکشی نسبت به خدا میشه و دچار سرگردانی و حیرت و چه بسا دچار افسردگی و حتی دچار سرگردانی و حیرت در این دنیا بشه. چنین انسانی اصلا نظام شناختیش درست کار نمیکنه. خیلی از اموری را که باید بفهمد نمیفهمد. نماز به انسان بصیرت میبخشه، چشم دل رو باز میکنه. در قرآن وقتی با چشم نگاه میکنیم با از کلمه نظر استفاده کرده، چشم دل رو ازش با کلمه بصیرت یاد کرده. در سوره اعراف اینجور آمده: ان تدعوهم الی الهدى لا یسمعوا و تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون. این کسانی که دنبال خدا نیستند، غافل از خدا هستند، به معنویت بی توجهند، اگر اینها را شما به راه هدایت دعوت کنی، اینا گوششون هم نمیشنوه، اینها نخواهند شنید. لا یسمعوا، چرا؟ چون گوش قلبشون کره. تراهم ینظرون الیک، به تو نگاه میکنن ولی و هم لا یبصرون، در حالی که چشم بصیرت ندارن، حق را نمیبینند. چخانیدشان بر صراط نکو، نخواهند بشنید آن گفتگو. ببینی که آنان تو را بنگرند، ولی هیچ بهره ز تو نابرند. اینها بصیرت ندارند. پس جوانی که به معنویت توجه نکنه، به تدریج انسانیتش سقوط پیدا میکنه، نزول پیدا میکنه ارزش وجودیش و حتی حقایقی رو دیگه درک نمیکنه، به اونها توجه نمیکنه. بنابراین اگر جوان ما بدانه که در سایه نماز چطور میتونه ارتقای شناختی پیدا بکنه، سطح معرفت او بالا بره، قطعاً از نماز بهره خواهد برد و از این گنجینه الهی خودش رو محروم نخواهد کرد. موفق باشید ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
می گفت شهید رجب علی عرب بعد از نبرد در میدان جنگ به داخل سنگر برای استراحت می آمد. مقدار کمی استراحت می کرد و اکثر اوقات باقی مونده رو نماز می خوند. وقتی به او می گفتم چرا اینقدر نماز میخونی؟ در جواب ما میگفت هرچه بعد از سن تکلیف در دوران حکومت پهلوی نماز خوندم همه رو دوباره میخونم و همه اونها رو قضا میکنم. این اعتقاد بسیار خوب او بود که حالا در صحنه جنگ تحمیلی بهترین فرصت برای تقرب به درگاه الهی و کسب مقامات عالیه. به همین علت ارزش این نمازها رو میدونست و به خدا عشق می‌ورزید. استغفر الله
استغفر الله. نماز خیلی روش تأکید شده، هممون کم و بیش میدونیم تو روایات ما به عنوان ستون دین، از صلات و عمود و دین به عنوان ستون خیمه دین معرفی شده. یا تو روایت هستش که این قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سواها، اگه نماز رو قبول بکنن بقیه اعمال هم قبول میکنن، اگر نه اونای دیگه هم قبول نمیشه. معلومه که خیلی مهمه. چرا اینقدر تأکید روی این عمل هست؟ چون مهره کلیدیه، چون خیلی از قفلها رو باز میکنه، خیلی از گره های روح و گره های زندگی رو باز میکنه. به مرور کسی که اهل نماز باشه، یه کسی اومد از پیغمبر اکرم سوال کرد، گفت یا رسول الله فلان جوان، حالا بچه خودش بود یا فامیلش بود هر کی بود، گفتش که این اهل خلافه، چش چرونه. پیغمبر سوال کرد که این نماز میخونه؟ اون طرف گفت بله. فرمود درست میشه. هنر یک مربی اینه که تو تربیت بدونه که چه چیزی مهره کلیدیه و اونو به کار بگیره. ماها اگه به خودمون باشه، ده ها عمر حضرت نوح رو هم داشته باشیم، یواش یواش تو طول قرنها که سنمون میگذره و تجربه پیدا کنیم، بتونیم گره های روحمون، عیبامون، آلودگیامون، رذائلمون رو بشناسیم و بعدم بتونیم راه حلش و درمانش رو به کار بگیریم. ولی ده ها عمر حضرت نوح میخواد تازه اگه بتونیم. اما خداوند متعال دست روی چیز میذاره، میگه ان الصلا تنها عن الفحشاء والمنکر، تو نماز بخون، نماز جلوی همه فحشا و منکرات رو میگیره، همه آلودگی رو میسوزونه میبره.
پنجشنبه هست، یادی میکنیم از عزیزانی که در این چنین لحظه ها و دقایقی، شاید دیروز، شاید ماهای گذشته، سالهای گذشته با ما بودن اما امروز نیستن. با قرائت فاتحه‌ای، با صلواتی روحشون رو شاد میکنیم، یادشون میکنیم و انشالله هرچی که از تلاوت قرآن و به جا آوردن نماز ثوابی کسب کردیم تقدیم میکنیم به روح پاک این عزیزان. خداوند یار و نگهدارتون.
پیچیده تا افلاک آبای ازانها، از بیکران تا بیکران تا بیکران، هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری، عطر خدا و نور او تا آسمان ها.
دوازده و پانزده دقیقه هست. انشالله که طاعات و عباداتتون مقبول درگاه خداوند قرار گرفته باشه و در این ظهر پنجشنبه همه ی ملتمسین دعا رو از دعای خیرتون بهره‌مند کرده باشید و در رأس همه ی دعاها دعا برای سلامتی و تعجیل در فرج امام عزیزتر از جانمون حضرت ولیعصر امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف باشه. خیلی از کسایی که بیمار هستن، حاجت دیگه ای دارن، انشالله از دعاهای شما بهره‌مند بشن و همه دعاها انشالله به هدف اجابت برسه. دوستان عزیزم، گلستانه رو آماده پخش دارن، بازخوانی حکایت‌های گلستان سعدی و حجت الاسلام دکتر ایران دوست.
Thank you. به چه کار آیدت ز گل طبقی؟
از گلستان من ببر ورقی.
گل همین پنج روز و شش باشد،
وین گلستان همیشه خوش باشد. گلستانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سعدی شیرازی استاد مسلم سخن، شاعری اخلاق مدار است که توانست با اندوخته های حکیمانه و واژه های پرنقض و دلنشین بنای استوار زبان فارسی را مستحکم سازد و با خلق شاهکارهایی همچون گلستان خدمتی ارزنده به ادب و فرهنگ این مرز و بوم کند. و اما حکمتی پنداموز از باب هشتم گلستان در آداب صحبت با اجرای حجت الاسلام دکتر ایران دوست. بشنوید.
هر که بر زیر دستان نبخشاید، به جور زبردستان گرفتار آید. نه هر بازو که در وی قوتی هست، به مردی عاجزان را بشکند دست. ضعیفان را مکن بر دل گزندی، که درمانی به جور زورمندی. بسم الله الرحمن الرحیم. اول دفتر به نام ایزد دانا و سلام به شما شنوندگان خوب برنامه گلستانه. حکمت 98 از باب هشتم گلستان سعدی رو شنیدید. سعدی تو این حکمت میخواد از قانون عمل و عکس العمل انسان تو این دنیا حرف بزنه. میگه اگر عمل تو در این دنیا ستم بر زیر دستان خودت باشه، عکس العمل اون هم جور زبردستان بر توه. تو اگر بر اشخاص فرودست و مطیع و ناتوان نبخشی و بر اونها ستم بکنی، روزی به جور زورمندان قوی تر مبتلا میشی. زیر دستان جمع زیر دسته و زیر دست صفت مرکب و مقابل زبردست هست، به معنای فرمانبر، فرودست، تابع، رعیت. و ذکر اون تو این حکمت با کلمه زبردست صنعت جناس خط و تضاد هست. بازو هم به معنای عضوی از بدن انسانه، قسمت بالای دست انسان، و هم مجازن به معنای قدرت و توانایی و نیروست. سعدی بارها از این واژه در گلستان خودش برای انسان قدرتمند و زورمند استفاده کرده. مثلا در حکایت 21 باب اول گفته هر که با پولاد بازو پنجه کرد، ساعد سیمین خود را رنجه کرد. اما شعر نه هر بازو که در وی قوتی هست، به مردی عاجزان را بشکند دست، یک مثنوی دو بیتیه. یعنی هر که قدرتمند و زورمند هست شایسته نیست که از قدرت خودش سوء استفاده کنه، حق ناتوانان و عاجزان را پایمال بکنه. چرا که دنیا محل قانون عمل و عکس العمله. اگر عملی رخ بده حتما عکس العمل آن هم باید رخ بده. از این حکمت کوتاه یک درس مهم اخلاقی میتونیم استنباط بکنیم و اون توجه به قانون عمل و عکس العمل در زندگی است. این قانون در همه جای طبیعت وجود داره. اگر به دانه آب و نور و حرارت بدهیم، عکس العمل اون رو هم میبینیم. دانه شکوفا میشه و درخت عظیمی از آن رشد میکنه. اگر همین درخت رو بسوزانیم، عکس العمل اون رو هم میبینیم. درخت زغال میشه، از بین میره. تقریبا هیچ کس نمیتونه از این قانون نافرمانی کنه. اگر شما عمل منفی انجام بدید، محصول و میوه بد برداشت خواهید کرد. ظاهرا سعدی بخواد بگه که خداوند مسئول نبخشودن شما و جور زیردستان نیست. شما نتیجه اعمال خودتون رو دریافت میکنید. وقایع به طور اتفاقی یا شانسی و بدون ترتیب و نظم مشخص رخ نمیده، بلکه بین آنها یک توالی منظم وجود داره. بین آنچه شما انجام میدید با آنچه در آینده رخ میده یک ارتباط مشخص و خاصی وجود داره. همیشه دانه هایی بکارید که به شما میوه های شیرین و گوارا بده. در قرآن کریم آیاتی هست که بر همین قانون عمل و عکس العمل اشاره داره. مثلا آیه 104 از سوره انعام: و من ابصر فلنفسه و من عمی فعلیها، هر که به دیده بصیرت نگاه کنه به سود خود او هست، و هر که از سر بصیرت به اطراف خودش نگاه نکنه به زیان خودش، عکس العمل کار خودشه. یا آیه 46 سوره فصلت میفرماید: من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعلیها، هر که کار شایسته بکنه به سود خودشه و هر که بدی انجام بده به زیان خودشه، عکس العمل کار خودشه. یا در آیه 41 سوره زمر اینطور میفرماید: فمن اهتدا فلنفسه و من زل فانما یزل علیها، هر کسی هدایت بشه به سود خودشه و هر که بیراهه بره به زیان خودشه. البته عکس العمل خیلی شدیدتر از عمل نیست، یعنی ظالمانه نیست، همان عمله، به همان صورته. در آیه 40 سوره غافر می‌فرماید: من عمل سیئتن فلا یجزا الا مثلها، هر که عمل بدی انجام بده جز به مثل اون کیفر نداره، عکس العملی مثل عمل. همین قانون رو سعدی به زبان نثر آهنگین درآورده، میگه: هر که بر زیر دستان نبخشاید به جور زبردستان گرفتار آید. از طرفی این عین سخن امیر مؤمنان علیه السلام که فرمود ارحم ترحم، رحم کن و ببخش تا به تو رحم بشه. مرحوم شیخ صدوق این حدیث رو در عمالی خودش آورده، حضرت علی علیه السلام به نوف ابن فضاله که نگهبان و دربان امام علی علیه السلام بود و درخواست موعظه داشت فرمود: فقال یا نوف ارحم ترحم. الهی همیشه پایدار باشید به مهر. خدا حافظ.
گلستان، پنجره‌ای فراسوی گلستان همیشه خوش سعدی.
گلستان تقدیم شما عزیزان شد. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
بیا تا براریم دستی زده، دستی زده، که نتوان برآورد فردا زگل، که نتوان برآورد فردا زگل. همه طاعت و رند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز. همه طاعت و رند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز.
به لطفم بخوان و مران از درم، ندارد به جز آستانت سرم.
خدایا به ذات خدا بندیت، به اوصاف بی مثل و مانندیت، که چشمم ز روی سعادت مبند، زبانم به وقت شهادت مبند، زبانم به وقت شهادت مبند. فقیرم به جرم گناهم مگیر، غنی را ترحم بود بر فقیر. چرا باید از ضعف حالم گریست، اگر من ضعیفم پناهم قویست.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
یا علی مولا یا مولا مولا.
در مکتب عشق پیر و استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا
منشور امین.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مهرآفرین بی همتا، خدایی که کتابش را همراه با بهترین بندگانش به سوی ما فرستاد تا ما از فهم عمق و حقیقت کلامش باز نمانیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
دنبال یه نشونی درست و مطمئن میگردم، چون فرصتم کمه و وقت دور چرخیدن و اشتباه رفتن و آخرشم به مقصد نرسیدن و ندارم. قدم به قدم جلوتر میام و حس میکنم راه مطمئنتر و امنتر میشه. کتابو از خودم جدا نمیکنم و یقین دارم نشونی درست و از لابلای کلماتش میتونم پیدا کنم، چون من بهترین نویسنده و کتاب دنیا رو انتخاب کردم.
و خدا کیست آشنای علی، کیمیا چیست خاک پای علی، هرچه میخواهی از علی به طلب، که ندارد کران سخای علی، که ندارد کران سخای علی.
سلام به همه شما خوبان صاحب دل که امروزم منتظرین تا از عطر حضور و نفوذ کلام مولا علی علیه السلام توی دلهاتون تراوت بگیرین و امروزتون رو به تمامی زندگی کنین. ما هم با افتخار منشور امیر امروز رو تقدیم وجود نازنینتون میکنیم.
علی 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 علی.
تصور کنیم برای یه امتحان مهم یه منبع مهم و حسابی در دست داریم، اما هر کدومتون سراغ یه کتاب میرید و تو برگه امتحان جوابای مختلفی مینویسین و آخرش هم هر کدوم ادعا میکنید که جوابو با توجه به منبع خودتون درست نوشتین. اما آیا برای ندیده گرفتن منبع اصلی امتحانم توجیهی میتونید داشته باشید؟ بله عزیزان، میدونید که فرقه ها و اختلاف نظرهایی که در ادیان مختلف یا حتی در دین مبین اسلام وجود داره، حاصل روگردانی از سرچشمه های هدایت و قرآن های ناطقیه که خداوند اونها رو از هر فراموشی و خطایی به دور نگه داشته. معصومین علیهم السلام همون سرچشمه های هدایتی هستن که میتونن اشتیاق بشر رو به سعادت همیشگی جوابگو باشن. مولا علی علیه السلام در این باره در خطبه 157 نهج البلاغه مطالبی بیان فرمودن که استاد جواد محدثی بیشتر توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز. انشاءالله که دل و جانتان از آفتاب درخشان کلمات علوی روشن و با انگیزه و سرشار باشه. و من خطبه له علیه السلام ارسله على حين فترة من الرسل و طول هجعة من الامم و انتقاض من المبرم. در بخش اول این خطبه حضرت امیر علیه السلام از وجود مبارک پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله یاد میکنه و از بعثت آن حضرت و شرایط عصر بعثت و از اسلام و نور قرآن و هدایت الهی سخن میگوید خداوند پیامبرش را فرستاد در حین فترت رسول. در برنامه‌های قبل هم